ساعت 2 ظهر به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز پنجشنبه 25 خرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر رویدادهای ایران و جهان، به خصوص چالش‌های ایران و آمریکا بر سر توافق هسته‌ای و مسائل مختلف مرتبط. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم پروانه وحید منش اینجا در استودیو حضور داره. پروانه
ممنونم از تو مهدی. درود شنوندگان گرامی. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اختصاصی و به نقل از 3 مقام ارشد اسرائیلی، 1 مقام ایرانی و 1 مقام آمریکایی میگوید واشنگتن در صدد رسیدن به توافقی غیر رسمی و نانوشته با تهران است. نیویورک تایمز به نقل از منابع ایرانی خود نوشته است چارچوب کلی این مذاکرات شامل افزایش همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عدم حمله نظامی به آمریکاییان مستقر در سوریه و عراق از طریق گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و عدم فروش موشک‌های بالستیک به روسیه است. عدم غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بیش از 60% و آزادی زندانیان آمریکایی در ایران نیز از دیگر موضوع‌های مورد مذاکره هستند. به نوشته نیویورک تایمز، تهران نیز خواستار عدم تشدید تحریم‌ها، عدم توقیف نفتکش‌های حامل نفت صادراتی ایران و خودداری واشنگتن از صدور قطعنامه‌های مجازاتی علیه ایران در سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. دو کشور مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم بین نمایندگان ارشد خود در ماه‌های گذشته را تایید کردند، ولی تاکنون توافقی رسمی بر سر مسائل تنش‌زا بین دو طرف به دست نیامده است. اما وزیر امور خارجه عمان روز چهارشنبه به وبسایت المانیتور گفت ایران و آمریکا به نهایی کردن توافقی برای آزادی زندانیان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی در ایران نزدیک هستند. سید بعد بن حمد ابو سعیدی وزیر امور خارجه عمان همچنین گفته است واشنگتن و تهران برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام جدی هستند. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش‌ها درباره مذاکره میان ایران و آمریکا در مسقط را تایید کرد و گفت این مذاکره مخفیانه نبوده است. اما رئیس کمیسیون امور داخلی در مجلس میگوید در لایحه برگزاری تجمعات دولت ابراهیم رئیسی خواهان آن است که برای تجمعات سیاسی کسب مجوز الزامی شود. این در حالی است که به گفته محمد صالح جوکار در طرح مجلس تجمعات صنفی و سیاسی تفکیک نشده و گفته شده که این گونه تجمعات احتیاج به مجوز ندارد. رئیس کمیسیون امور داخلی تاکید کرده که گرچه این لایحه دولت به مجلس ارسال شده اما هنوز به کمیسیون مربوط نرسیده است. خواست دولت ابراهیم رئیسی برای کسب مجوز به منظور برگزاری تجمعات سیاسی در حالی مطرح شده که وزارت کشور و نیروهای امنیتی به هر گونه تجمع صنفی نیز به دلیل عدم کسب مجوز حمله کرده و تاکنون صدها نفر را بازداشت کردند. در اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز گفته شده تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. جمیله علم‌الهدا همسر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبه با تلویزیون دولتی ونزوئلا به قطر رسیدن مهسا امینی را یک فریب رسانه‌ای خواند. خانم علم‌الهدا که در سفر رسمی همسرش را همراهی می‌کند در پاسخ به سوالی در مورد علت مرگ مهسا امینی گفت زنی در یک اداره پلیس دچار حمله قلبی شد، همه به دنبال علت قتل او بودند ولی رسانه‌های از این موضوع سوء استفاده کردند. دختر امام جمعه مشهد درس خواندن و کار کردن زنان را خشونت نامید و گفت ما می‌خواهیم زنان زن باشند. چرا ما باید مثل مردان درس بخوانیم، مثل مردان کار و زندگی کنیم و رفتار خشونت‌آمیز انجام بدهیم؟ علم‌الهدا که دارای مدرک دکترای فلسفه تعلیم و تربیت است، اصلی ترین وظیفه زن را تشکیل خانواده و تربیت فرزندان خواند. رئیس کل دادگستری استان مازندران از صدور حکم قصاص نفس برای نگهبان بانکی خبر داد که کمتر از 2 ماه پیش عباس علی سلیمانی نماینده مجلس خبرگان رهبری را با شلیک گلوله از پا درآورده بود. محمد صادق اکبری بدون اشاره به نام فردی که محکوم شده و انگیزه اقدام او گفته است شعبه دوم دادگاه کیفری 1 استان مازندران او را به اتهام مباشرت در قتل عمد به قصاص نفس محکوم کرده و این رأی پس از قطعیت و انجام تشریفات قانونی قابل اجرا خواهد بود. مهدی
سپاسگزارم. پروانه وحید منش شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان را. اما بریم سراغ مجله نیمروزی. ایران و آمریکا مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم، احیای برجام یا توافق موقت، این موضوع رو به تحلیل خواهیم گذاشت. روزنامه اعتماد با انتشار گزارشی اعلام کرده که میزان سرقت در ایران در 5 سال گذشته 4 برابر شده. دلیل چه هست؟ چه معضلات اجتماعی و اقتصادی باعث شدن که سرقت به این میزان افزایش پیدا بکنه؟ این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. ما سری هم خواهیم زد به دنیای ورزش، ببینیم که چه رویدادهایی در ایران و جهان انجام شده و چه رقابت‌های پیش رو هست. در پی انتشار گزارش‌ها درباره مذاکرات بین ایران و آمریکا، روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از مقام‌های ایرانی، آمریکایی و اسرائیلی گزارش داده که دولت جو بایدن برای محدود کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و آزادی زندانیان آمریکایی در ایران به صورت مخفیانه با تهران در حال مذاکره است. گفتگو می‌کنیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، از یک سو نیویورک تایمز گزارش شده آمریکا به دنبال توافق غیررسمی هسته‌ای با ایران هست و از سوی دیگه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که گزارش‌ها درباره توافق موقت با ایران گمراه کننده است. همزمان برخی گزارش‌ها حاکی از مذاکرات ایران و آمریکا چه غیر مستقیم و حتی مستقیم و رو در رو هستند. اگر مبنا رو حرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا قرار بدیم، این دو کشور پس سر چه مسائلی در حال مذاکره هستند؟
من فکر می‌کنم که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ماتیو میلر در واقع به نوعی در صحبت‌های روز گذشته خودش با خبرنگاران با کلمات بازی کرده، در واقع تاکید بر این که توافقی حالا موقت یا غیر موقت در کار نیست موضوع صحبت‌های اوست و در واقع به مسائل جاری چندان اشاره نکرده، چه در مورد در واقع تفاهم هایی که ممکنه در مورد فعالیت های هستی صورت بگیره و چه تفاهم هایی که برای زندانیان از دو طبیعتی. در این مورد هم دیدیم که او پاسخ دقیقی نداد و گفت که اطلاعات تازه‌ای رو در این قسمت نداره که بخواد با خبرنگاران در میان بگذاره. حجم اخباری که درس پیدا کرده و حتی به هر حال واکنشی که دولت اسرائیل نشون داده، صحبتایی که مقام‌های مختلف در جمهوری اسلامی و در آمریکا انجام دادن، از تایید مذاکرات بین رابرت مالی و سعید ایربانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد به طور مستقیم در نیویورک و مذاکراتی که در عمان در جریان هست و اظهار نظری که مقام‌های عمانی در این زمینه کردند و گفتند که دو کشور یعنی آمریکا و جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هستند برای اینکه زندانیان رو آزاد بکنن و عملا فقط مسائل فنی یعنی زمان و محل آزادی زندانیان اینها باقی مونده که کارها انجام بگیره. بنابراین آنچه که به نظر میرسه که داره اتفاق میفته این هستش که شاید همونطور که نیویورک تایمز در گزارش خودش نوشته، یک تفاهم نانوشته غیر رسمی داره صورت میگیره. یعنی
آقای برزگر، این تفاهم نانوشته، مقامات آمریکایی گفتن هر اقدامی میکنیم تا ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، اما تاکید کردن که دیپلماسی بهترین راهه. ضمناً توافق موقت هم رد شده. راه حل نهایی چه هست؟ این گره چگونه باز میشه؟
ببینید، این گره عملاً باز شدنی نیست تا زمانی که جمهوری اسلامی اطمینان خاطر داره که این جمله مقامات آمریکایی در واقع یک تعارف بیشتر نیست و همون راهکار دیپلماتیک تنها راهی است که واشنگتن پیش روی خودش می‌بینه. یعنی اینکه مدام تاکید می‌کنن بر اینکه همه گزینه‌ها روی میز هست اما دیپلماسی رو بهترین راه می‌دونیم، معنی این کار این هستش که برای جمهوری اسلامی معنی این حرف این هستش که به نوعی اطمینان خاطر پیدا کرده که غرب به دلیل مسائل و مشکلات متعددی که هم در بلوک داخلی خودش ما مواجه است هم در مواجهه با روسیه و چین تمایل چندانی نداره که بخواد در واقع وارد درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی بشه و به همین دلیل هست که امروز همون فرمول در واقع کم در برابر کم داره اجرا میشه. یعنی به نظر میرسه تفاهمی که داره صورت میگیره این هستش که برخلاف برجام که مثلا در اون میزان غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی 3.67% تعیین شده بود، در این تفاهم فعلی دو طرف موافقت میکنن، یعنی جمهوری اسلامی موافقت میکنه که بیش از 60% غنی‌سازی رو انجام نده و در مقابل و همینطور موشک‌های بالستیک به روسیه نفروشه و از حملات گروه های هوادار خودش، گروه های نیابتی، به منافع آمریکا یا در منطقه جلوگیری بکنه. در مقابل آمریکا هم از اعمال تحریم های جدید خودداری بکنه، نفت ایران یا نفتکش‌های ایران رو در عرصه آبهای بین‌المللی توقیف نکنه و همینطور منابع مالی ایران رو آزاد بکنه، همونطور که در مورد عراق اتفاق افتاد.
خب آقای برزگر، آیا این میشه یک توافق موقت؟ چون که مقامات جمهوری اسلامی گفتن که به خصوص آقای ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه که ما به دنبال همون برجام قبلی هستیم و توافق موقت گویا هیچ طرفی رو راضی نمی کنه.
دقیقا، منتها ببینید برجام، احیای برجام، هر دو طرف به خوبی می دونن که غیر ممکن هست. اساسا عمر برجام اگر حتی نقض می شد، اگر ترامپ از برجام خارج می شد، در بسیاری از موارد الان به پایان رسیده بود، یعنی اون فصل غروبش به فرا رسیده بود. ضمن این که بحث مثلا یک اتفاقاتی در عمل افتاده، از جمله میزان غنی‌سازی که قابل مقایسه نیست. بنابراین کاری که غرب داره میکنه این هستش که با ایجاد زمان، با خرید زمان، بین در واقع اون فاصله گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی رو طولانی تر بکنه، به تعویقی اندازه، یعنی زمانی که جمهوری اسلامی نیاز داره برای اینکه بتونه یک بمب هسته‌ای تولید بکنه. در مقابل جمهوری اسلامی هم که به شدت در تنگناس، به ویژه بعد از خیزش سراسری اخیر،
ماله،
به دنبال این هستش که میزانی گشایش اقتصادی ایجاد بکنه، هم بتونه به در واقع مطالبات فراوان مردم اندکی پاسخ بده و همینطور به نیازهای مالی گروه‌های نیابتی خودش. بنابراین یک مسیر، یک دوره آرامش و تنش‌زدایی رو شروع کرده هم با کشورهای منطقه و هم با غرب، اما تجربه نشون داده که جمهوری اسلامی عملاً به ساختارش و اون در واقع گروه‌های حامیش به شکلی هستن که در نهایت باز هم رو در رو قرار خواهند گرفت.
ممنونم. ممنونم از شما جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. اما نوبت میرسه به پخش برخی از پیام‌های تلفنی شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا.
گفتن که پول‌های ایران از عراق آزاد شده، چیش به ما میرسه؟ نه 10 میلیارد 100 میلیارد هم باشه، به مردم ایران هیچی نمیرسه. حزب الله خوشحال میشه، یمنی خوشحال میشه، نمیدونم فلسطینی خوشحال میشه، هر شهری خوشحال میشه. به ما چه ربط داره؟ از شطور گرم شطور پسر زدی که من بخورم بارم، حالا پسر باشه دختر باشه، حالا آزاد بشه ما بدبخش هستیم، آزاد نشه ما دوتلیخار هستیم، ما زدیش خواه شدیم، بدبخش شدیم تو دنیا. هر جا میرین میگین شما تروریستی.
واقعا جای بسی تأسف و بدقبالیه که آقای دکتر محسن رضایی که قصد داشت ریال ایران رو بعد از دلار و یورو به با ارزشترین پول منطقه تبدیل کنه کنار گذاشتند. ما ایرانی ها اگر فقط یک کورس و امیدی داشتیم که اقتصادمون خوب بشه، به واسطه حضور ایشون در سمت معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی بود که اون امیدم ناامید شد. واقعا بسیار جای تأسف روزگاری که ایران و ایرانی داره تجربه میکنه با انسانهای بسیار بیسواد، نالایق و ناکارآمد.
بنوشته روزنامه اعتماد و طبق گزارش مرکز آمار ایران، میزان سرقت در کشور سیر صعودی داشته، به طوری که بعد از مصرف مواد مخدر سرقت دومین جرم عمده در ایران محسوب میشه. طبق گزارش ها و آمار میزان سرقت در 5 سال گذشته سیل صعودی داشته و 4 برابر شده. چقدر میزان افزایش سرقت با شرایط اقتصادی و تورم نسبت مستقیم داره؟ چرا که بانک مرکزی ایران روز دوشنبه 22 خرداد اعلام کرده بود که که نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت سال 1402 به حدود 60% رسیده و سوی دیگه یک نماینده مجلس گفته بود که خط فقر در تهران 30 میلیون تومان هست. بشنویم دیدگاه جلال ایجادی، جامعه شناس ساکن پاریس رو در رابطه با ارتباط افزایش سرقت با شرایط اقتصادی و تورم در ایران.
مسئله سرقت یک پدیده بسیار بسیار سنگینی هستش که میتواند دارای ریشه ها و عوامل گوناگونی باشد، ولی به هر حال یکی از این دلایل حتما شرایط فقر و مسئله تورم و فقدان امکانات لازم برای زیستن انسان ها هست. ما میدونیم که در ایران مسئله تورم، مسئله مربوط به فقر بیش از پیش داره رشد میکنه و زمانی که حتی در روزنامه های دولتی نیز میخوانیم که 2/3 جامعه در شرایط فقر و فقر مطلق هستن، این یک معنا داره. یعنی اگر چنانچه انسان ها نتوانند به راحتی حداقل زندگی خودشون رو فراهم بکنن، بناگزیر اینها باید چیکار بکنن؟ یا باید بمیرند یا اینکه سعی میکنن با توجه به امکاناتی که میتوانن برای خودشون بسازند به زندگی خودشون ادامه بدن. منتهای مراتب ساختن این امکانات در برابر شرایطی که فقر و تورم هستش چگونه میتواند باشد؟ این امر یا اینکه باز به اونها اجازه میدهد که در واقع بیان از درون بیکاری بیرون بیایند و خودشون رو در سوار بکنن در یک به اصطلاح روند تولیدی، که این امر به لحاظ اینکه میزان بیکاری هم در ایران بسیار بالا هستش و این افرادی که به این کارها دست میزنن در ضمن که بس از نظر شرایط اجتماعی هم افراد کاملا آسیب دیده باشن، پس نمیتواند برای اونها عنوان راه حلی باشد. از سوی دیگر ما در نظر داشته باشیم که در شرایطی که مانند ایران، درسته که فرق انسانها رو میکشاند به سمت یک سلسله خطر، ولی که در شرایطی که الگوهای اجتماعی در ارتباط با در عرصه اخلاق و در زمینه‌های قانونی فرو ریخته است، یعنی ذهنی که عملاً به سمت جرم میره به این نتیجه رسیده که میتواند تا یه حدودی خطر بکنه، منتهای مراتب الگوهایی که در جامعه هست شنیده در ذهنش دیده یا به هر حال تصور داره که در درون این جامعه افراد مهم هستن که در رأس قدرت هستن و خود اینها در فسادهای کلان درگیر هستن و در شرایطی قرار دارن که اون به فرض فلان آخوندی که در فلان مجلس میگوید به فرض کار بدی است مسئله سرقت، می در ذهن خود اون فرد این ایده برجسته است که چه بسا این افراد همون افراد هستن و یا در واقع یاران اون دزدان بزرگ هستن.
آقای ایجادی، شما به آمار بالای بیکاری اشاره کردین، اختلاف طبقاتی هم به شدت در حال افزایش است، جامعه ای که در اون اوضاع اقتصادی خراب هست، سرقت و ناامنی افزایش پیدا کرده و شهروندان به لحاظ روانی و آزادی‌های اجتماعی هم در معرض تهدیدات مختلف هستند، به چه سمت سوی میره؟
متاسفانه شرایط بسیار خطرناکی هستش. گفته میشود بر اساس برخی آمارها که ایران در واقع دهمین کشور هست که بیشترین زندانیان رو در خود دارد. خب ما اگر مقایسه بکنیم در طی سالهای گذشته این هم بیش از پیش افزایش پیدا کرده. آینده چگونه میتواند باشد؟ آینده به این ترتیب هستش که شما حداقل اگر نسبت به 20 سال پیش نگاه بکنید، ای تمام آسیب‌ها گسترش پیدا کرده و از جمله مسئله سرقت، پس این آینده آیا میتواند تغییر بکند؟ بستگی به این داره. آیا شرایط اقتصادی در ایران میتواند بهبودی پیدا بکند؟ آیا شرایطی که مربوط به طبقات کاملا آسیب دیده اقتصادی هستند، اون 2/3 جامعه، اینها میتوانند از شرایط کنونی خطرناک خود بیرون بیایند؟ آیا در ارتباط با شرایط ایران سیستم قانونی و سیستم در واقع مربوط به تحقیق، مربوط به آزادی مطبوعات میتواند بهتر باشد؟ که این مجموعه شرایط اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، قانونی که نیاز هست برای آینده رو در واقع ترمیم بکنند و بهبود ببخشند. اگر ما به هر حال خوشبین باشیم میتوانیم بگوییم که بله این راهی برای بهبودی خواهد بود، ولی اگر به این ترتیبی که تا به امروز به جلو آمدیم این شرایط ادامه پیدا بکند، شرایط آینده هم در ارتباط با پدیده‌های مانند دزدی، سرقت، فحشا بیش هم شرایط بسیار بسیار وخیمتری رو نوید میدهد و این بسیار برای جامعه ایران که ساختار اون دستخوش یک تلاشی عمومی هستش، این پدیده هم نیز جلوه و جنبه ای از اون تلاشی عمومی و یا در واقع به هم ریختگی عمومی ساختاری در ایران هست.
شنیدی تحلیل جلال ایجادی رو در رابطه با افزایش میزان سرقت در ایران. اما شارمین میمندی نژاد، بنیانگذار بنیاد خیریه جمعیت امام علی، در نخستین مصاحبهش بعد از آزادی از زندان و خروج از ایران، حکومت جمهوری اسلامی را به بهره کشی از کودکان آسیب دیده برای سرکوب معترضان، توزیع هدفمند مواد مخدر و تجارت جنسی دختران متهم کرد. همکارم الهه روانشاد گفتگوی داشته با مدیس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی، و از او درباره استفاده از کودکان آسیب دیده به عنوان نیروی سرکوب اعتراضات پرسیده.
متاسفانه این قضیه کاملا حقیقت داره و نه فقط در خیزش اخیر انقلابی شینا، بلکه در خیزش های قبلی، در تظاهرات های قبلی مردم همین اتفاق کاملا مسبوق به سابقه است. از اونجایی که تجربه رو داشت به کرات دیدیم این رو که از سال 88 مستندن افرادی رو که از بسیج محلات دعوت میکردن، از سوی مسجد قبل از نماز، بعد از نماز یا برای فردا هماهنگشون میکردن، این کار متاسفانه مسبوق به سابقه است و حالا خوشبختانه با توجه شرایط شبکه‌های اجتماعی توی دوره فعلی همه اینها مستند شد و شواهدش کاملا موجوده، ولی کاملا از قبل هم یکی از سیاست‌هاشون بود که همیشه استفاده می‌کردن. حتی خیلی وقتا به کیسه برنج و روغن هم نمی‌رسید، خیلی وقتا بیشتر با اون مانیپولیت کردن روانی بود که شما دارین کار درستی می‌کنید و حتی بچه‌ها رو شب تا صبح نگه دارن جلوی مسجد بیدار، زنجیره انسانی تشکیل بدین، به این علت که می‌خوان مسجد رو آتیش بزنن. اتفاقی بود که سال 98 چندین بار مساجد محله های میدان آزادی به پایین تر، کارون، جیهون، حتی با لوکیشن میگم خدمتتون، هم کاملا اتفاق افتاد.
خانم توکلی، شما خودتون تا چه حد در جریان تجارت جنسی دختران قرار گرفتید؟
یک گزارش فکر میکنم بین سالهای 78 تا 81 منتشر شد در رابطه با یک مرکز نگهداری از دختران در شهرستان کرج بود که به واسطه گزارش های مردمی اون مرکز بعد از یک مدت بسته شد و مردم گزارش میکردن که با ماشین های دولتی میان و بچه ها رو حالا میبرن عصرها یا شبها. متاسفانه با کار کردن توی شبانه روزی مواردی که داریم، یکی از موارد خیلی وحشتناکی که میبینیم همین موارد هستن و میگم متاسفانه یا خوشبختانه این موارد تازه الان داره گفته میشه. این موارد همه مسبوق به سابقه است و انجام میشده و به کرات ماها دیدیم. حتی خیلی وقتا بعدها اگر افرادی میومدن و حالا درمانی میگرفتن، عنوان میکردن که در شبانه روزی زندگی میکردن، گزارش های بسیاری از آزارها، اذیت‌های جنسی، از تجاوز جنسی توسط مسئولین و مسئولین خود مرکز و یا مسئولین سایر مراکز اعلام می‌کردن.
خانم توکلی، در بخش دیگری از افشاگری‌ها گفته شده که شبکه توزیع مواد مخدر از توزیع نان هم قوی‌تر و بهتر عمل می‌کنه و اون هم در میان کودکان. تجربی در این باره دارید؟
متاسفانه خیلی از کودکان کاری که شما دارین میبینید سر چهارراه‌ها و حالا میبینید که دارن شیشه ماشین‌ها رو تمیز می‌کنند، قسمتی از دقیقاً همین شبکه قاچاق هستن و اون کار در ظاهری که شما میبینید، فالفروشی، شستن شیشه ماشینه، خیلی کاملاً کاوره اون کار اصلی است که تجارت اصلی است، چون مشتری‌ها میدونن از کی بیان بگیرن، چقدر باید پول بدن. برای همینه که یکی از مسائلی که همیشه مطرح می‌کنیم اینه که در مقابل با کودکان کار خیلی حواستون باشه. در مورد اون بچه‌ای که تک تو گرفتن نشستن کنار صابون، این صحبت رو نمی‌کنم. حتی برای یه امتحان هم میگم هر کسی نمیتونه، شما حتی خود شما چون هم نمیتونید تشریف ببرید سر یک چهارراه 5 دقیقه وایسین و یک دونه شاخه گل بفروشید. چرا؟ چون نتورک و مافیای بزرگ مواد مخدر یکی از مکانهاش همون چهارراه ها هستن که در دست اونهاست و هیچ کس حق ورود نداره و متاسفانه از مواردی که همیشه میشه ازشون استفاده کرد کودکان هستن و چه کسی این وسط بهتر از کودکانی که در فقر مطلق زندگی میکنن و برای پدر و مادرانشون و یا سرپرستانشون اصلا مهم نیست چه بلایی سرشون میاد توی کوچه و خیابون.
خانم توکلی، شاید الان این سوال پیش بیاد که شما این تجارب رو چگونه به دست آوردید و تا چه حد با این چنین قشر آسیب دیده ای، کودکان، تجارت جنسی، مواد مخدر در میان اونها و چیزهای دیگه کار کردین؟
خوشبختانه متاسفانه به واسطه خوندن مددکاری اجتماعی در دوره لیسانس و در بقیه مقاطع روانشناسی و کار کردن توی بخش کلینیکال، این موارد مواردی بودن که ما خیلی وقتا محیطی به جز کار کردن در این بخش ها نداشتیم. یعنی شما وقتی که از یک بچه‌ای که مددکاری اجتماعی خونده میپرسید که کجا کار میکنه، قاعدتا خیلی کم پیش میاد که با جوابی تحت عنوان مدرسه یا بیمارستان مواجه بشین. اغلب بچه‌های مددکاری اجتماعی در تخصصی در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار میکنن و من 9 سال تخصصم در حوزه آسیب‌های اجتماعی که کودکان کار خیابان، کارگران جنسی، زنان سرپرست خانوار و دختران از منزل فرار کرده کار تخصصی کردم.
مدیس توکلی بود، کارشناس آسیب‌های اجتماعی. اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. همکارم مهسا باقری همراه ما خواهد بود که از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل سوریه و هشدار رئیس کمیته ملی المپیک ایران درباره عدم اجرای منشور المپیک برامون میگه.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم فوتبال امید ایران در اولین بازی از رقابت‌های قهرمانی زیر 23 ساله‌های غرب آسیا با نتیجه 3-1 سوریه رو شکست داد.
خود یاسین سلمانی زیبا و دیدنی میزنه. چه گلی میزنه؟
یاسین سلمانی 2 گل و احمد شریعت‌زاده در این بازی گلزنی کردند تا ایران با 3 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به فلسطین در صدر جدول گروهش قرار بگیره. امیدهای ایران در دومین بازی این تورنمنت به مسافه فلسطین خواهند رفت. تیم فوتبال امید خودش رو برای حضور در بازی‌های آسیایی هانگژو و رقابت‌های انتخابی المپیک پاریس آماده می‌کنه. حمید سجادی وزیر ورزش ایران از هزینه 570 میلیارد تومانی یک تیم شهرستانی در فصل گذشته لیگ برتر فوتبال ایران خبر داد. سجادی با اشاره به هزینه‌های تیمداری در فوتبال ایران از نبود فرپلی مالی انتقاد کرده. بخشی از صحبت‌های حمید سجادی رو بشنویم.
ما داشتیم مال خارج از تهران 3 تا آمار من ازش شنیدم. من اعتقادم اینه که اون آمار اولی که بهم دادن درست داره. اول گفتن باشگاهی که بالاترین هزینه که 570 میلیارد من میگم این درست داره. بعد یه عزیزی اصلاح کرد گفت نه 520 میلیارد. حالا اخیراً آقای تاج گفتن که نه 490 تاست. اصلا 490 میلیارد. 500 خورده 570. یه باشگاه 27 میلیارد. یه باشگاه 480-90 تا. این فرپلی مالی نیست که.
محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک ایران با اشاره به اینکه ورزش ایران از منشور المپیک فاصله گرفته، از حساسیت بالاترین نهاد ورزشی جهان خبر داد. خسروی وفا گفته ورزشکاران ما در حال حاضر مشکلات زیادی دارند. بحث مهاجرت و دوپینگ کولاک میکنه. اینها همه مسائلیه که کمیته بین المللی المپیک به اون اشاره داره. همه این موضوعات باعث شده تا از منشور المپیک فاصله بگیریم. خسروی وفا در حال این صحبت‌ها رو مطرح کرد که کمیته بین المللی المپیک در نامه‌ای برای ایران نسبت به محدودیت‌ها برای ورزشکاران زن، بازداشت و خطراتی که ورزشکاران ایرانی رو بعد از آغاز اعتراضات سراسری تهدید می‌کنه، ابراز نگرانی کرده. آیوسی از مقامات ورزشی ایران خواسته تا توضیحاتی درباره محدودیت‌های اعمال شده برای ورزشکاران برای این کمیته ارسال کنه. سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال از ارسال مدارک 4 نماینده فوتبال باشگاهی ایران در مسابقات فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا خبر داد. مهلت ارسال مدارک نماینده‌های ایران برای لیگ قهرمانان آسیا امروز به پایان میرسه و سهیل مهدی تاکید کرده مدارک تیم‌های پرسپولیس، سپاهان نساجی و تراکتور توسط ایمیل رسمی فدراسیون فوتبال برای AFC ارسال شده. بریم به فوتبال اروپا. تیم ملی فوتبال کرواسی به فینال لیگ ملت‌های اروپا رسید. در نیمه نهایی این رقابت‌ها کرواسی به مسافه هلند رفت و 4-2 برنده و فینالیست شد. این بازی که تا دقایق پایانی به سود کرواسی بود با گل دقیقه 96 هلندی‌ها 2-2 مساوی شد و به وقت‌های اضافه کشید. با شروع وقت‌های اضافه پتکوویچ برای کرواسی گل زنی کرد. دقیقه 116 هم لوکا مودریچ از روی نقطه پنالتی دروازه هلند رو باز و کار رو تمام کرد. بدین ترتیب کرواسی در فینال به مسافه برنده اسپانیا و ایتالیا خواهد رفت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
خب مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان خودش رسید. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. من مهدی طاهباز موقتاً از حضورتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا بمونید.